وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى باب في هذه الساعة وفي كل الساعة وليام وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نایت بفرمایید. امروز روز شهادت آقا موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان بود و امشب شب وفات حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنینه. در مورد حضرت ابو طالب باید عرض کنیم که ایشون دارای 4 پسر بودند. پسر اولشون اسمش طالب بود که کنیه ایشون به اسم فرزند بزرگش ابو طالب شد، چون عرب به اسم فرزند کنیه رو میذاره. مثلا اسم پسرش عبدالله میشه ابو عبدالله، ابی عبدالله، ابا عبدالله. ایشون چون پسر اولش طالب بود اسمش، لقبشون چیز کنیهشون شد ابو طالب، که این طالب در همون نوجوانی یا بچگی ظاهراً در آب غرق میشن، از دنیا میرن. اسم خود جناب ابو طالب عمران بود، اسمش عمران بود، کنیشون ابو طالب بود، که شما شاید در بعضی از جاها ببینید میگن علی عمرانی، منظور ابو طالبه که اسمشون عمران بود. فرزند بعدیشون عقیل بود، جناب عقیل. فرزند دیگهشون جعفر، جعفر ابن ابی طالب، که به شهادت رسیدن و خداوند در عوض دو دستی که از ایشون در جنگ قطع شد، پیامبر خدا فرمود خداوند دو بال به ایشون عنایت کرد که طیران میکنه در بهشت. و آقا امیرالمومنین در روایتی میفرماد که این مختص ایشونه و به بقیه اهل بهشت ربطی نداره. اینکه دو بال داشته باشه و بتونه طیران کنه در بهشت خصیصه‌ای که مختص ایشونه، که البته قمر بنی هاشم هم روایت داریم که همین گونه هستن. حالا و کوچکترین فرزندشون یا فرزند پسرشون آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بودن. حضرت ابو طالب بزرگترین حامی رسول خدا بودن از کودکی، چون رسول خدا یتیم بودن تحت سرپرستی عبدالمطلب. مطلب بعضی ها اشتباهاً تلفظ میکنن میگن مطلب، مطلب غلطه، مطلبه، مثل مطلع. عبدالمطلب که سرپرستی رسول خدا رو به عهده گرفتن و در هنگام وفاتشون سرپرستی رسول خدا رو به جناب ابو طالب سپردن و ایشون در تحت تکفل جناب ابو طالب و همچنین فاطمه بنت اسد همسر ایشون که مادر امیرالمومنین باشه، رسول خدا بزرگ شدن و تنها حامی رسول الله از زمان کودکی تا لحظه وفاتشون حضرت ابو طالب حامی ایشون بودن. چون خیلی ها قصد کشتن رسول الله رو داشتن حتی قبل از بعثتشون، قبل از اینکه مبعوث بشن، خیلی از یهودیان که پیشگویی کرده بودن آمدن خاتم انبیا رو، شما میدونید یهودیانی که در جزیره العرب بودن، در مکه و مدینه و یهودی پر یهودی بود دیگه، یهودیان اونجا چیکار میکردن؟ یهودیان طبق اخبار و روایاتی که داشتند میدونستن خاتم انبیا از این منطقه خروج میکنه، ظهور میکنه، لذا آمده بودن عده ای از یهودیان اونجا که خاتم انبیا از میان اونا بروز کنه، مال یهود باشه، و منتظر آمدن ایشون بودن. ولی وقتی که آمدن ایشون، اون آثار نبوت رو در ایشون مشاهده کردن و دیدن از خودشون نیست، انکار کردن ایشون رو، که خود قرآن هم همین مطلب رو صراحتن فرموده که اونا خوب میشناختن رسول خدا رو. و بنا گذاشتن به کشتن ایشون، بنا رو گذاشتن به کشتن ایشون، که حضرت ابو طالب گاهی وقت میشد در اطراف رسول الله پای هر ستونی شمشیرزن میگذاشت که کسی نزدیک نشه به رسول الله قبل از بعثت ایشون اصلا، تا وقتی که ایشون مبعوث شدن. حالا تا اون زمانی که حالا باز به قبل از بعثتشون برسن، حضرت ابو یک قحطی آمده بود در اون مناطق و ابو طالب که چند تا فرزند داشت، هر کدوم از فرزندهاش رو یکی از عموها برد خونه خودش که بزرگشون کنه، که آقا امیرالمؤمنین رو که کودکی بود رسول خدا آورد خونه خودش، که از غذای خودش به اون میداد. رسول امیر مؤمنان میگه رسول خدا غذا رو در دهان خودش میگذاشت، خنک میکرد، میذاشت تو دهن من و من دائما هر روز با او بودم و یکی از مکارم اخلاق او رو فرا میگرفتم. خلاصه آقا علی ابن ابی طالب در دامن رسول الله پرورش پیدا کرد تا وقتی که اعلام رسالت کرد، که اونجا دشمنی ها علنی شد، یعنی قریش، مشرکان قریش علنن با ایشون به مخاصمه برخواستن و تنها حامی ایشون حضرت ابو طالب بود، چون یکی از سران قریش بود که به خاطر افرادی که زیر دستش بودن، حامیانی که داشتن، به خاطر ایشون جرأت نمی کردن رسول الله رو بکشن. لذا وقتی در شعب ابی طالب اینا رو محاصره کردن و 3 سال در شعب بودن، حضرت ابو طالب که از دنیا رفت، که در همون سال حضرت خدیجه هم از دنیا رفتن که عام الحزن میگن بهش، دیگه رسول خدا نتونست تو مکه بمونه بعد از رحلت حضرت ابو طالب، چون تنها حامی بود که قریش از ترس ایشون جرأت نمی کردن به رسول الله حمله کنن. و یک بار عرض کردم در تاریخ داره، در یک شخصی اومد پیامبر اکرم نماز میخون، شکمبه گوسفند که دیدید چقدر حالا بدبو، اینو ریخ رو سر رسول خدا، که رسول الله خیلی ناراحت شد. اومدن پیش ابو طالب، گفتن عمو جان من آبروی پیش شما دارم. گفت فرمود بله. گفت قریش با من چنین کاری کرده ان. حضرت ابو طالب هم خیلی شجاع بودن، حضرت حمزه رو صدا کردن، یه شکمبه گوسفند برداشتن، رفتن اطراف کعبه، اینا زیر سایبان ها سقیفه، جایی که سقف داره سایبانه، زیر این سقیفه ها متکا گذاشته بودن، یه لم دراز کشیده بودن این بزرگان قریش. حضرت ابو طالب این شکمبه گوسفند رو گرفت، مالید به سبیل یک اینها، و هیچ کدام از اینا جرأت نکردن از جاشون بلند بشن. بعد رو کرد به رسول خدا، فرمود آبرو و اعتبار تو این است در میان ما. اینجوری حضرت ابو طالب حمایت میکرد از رسول خدا، و از طرفی هم ایمان خودشو مخفی نگه میداشت، علنا ابراز نمیکرد من مسلمان شده ام، که مشرکان قریش باش قیچی کنن و دشمن بشن، که بتونه اون حمایت خودش رو از رسول خدا انجام بده. علی حالن بعد از رحلت جناب ابو طالب، رسول خدا دیگه در مکه نموندن، هجرت کردن به سوی مدینه. نکته ای که میخواییم عرض کنیم در ذیل آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هر که را دوست داشته باشی هدایت نمی کنی، بلکه خداوند است که هدایت می کند. تفاسیر اهل سنت رو نگاه کنید، اکثرا نوشتن مصداق این آیه ابو طالب است، که رسول خدا دوست داشت ایشان را هدایت کند به اسلام اما نتوانست، یعنی حضرت ابو طالب ایمان نیاورد. اکثر تفاسیر اهل سنت هست. حالا چرا این حدیث رو جعل کردن؟ این مطلب رو، حدیث نیست، مطلبه تو تفاسیر آمده. زمان معاویه که دشمنی داشت با حضرت امیر، هر چی می‌خواست یه عیبی پیدا کنه که به علی ابن ابی طالب بچسبونه نمیتونست، لذا آمدن گفتن پدر ایشون ابو طالب اسلام نیاورد، بزرگترین حامی رسول الله، بزرگترین حامی رسول خدا. که آقا امیرالمؤمنین در حدیثی فرمودند بعضی میگویند، یعنی معلوم میشه اون موقع چنین حرفی میزده معاویه و اطرافیانش، که پدر من ابو طالب در آتش است، من قسیم الجنت و نار باشم، بعد پدر من در آتش باشد، تقسیم کننده بهشت و جهنم من باشم، بعد پدرم در آتش باشد، به خدا قسم نور پدرم ابو طالب در محشر جز نور ما اهل بیت نور همگان را خاموش می کند. نورانیتی داره که نور جمیع اهل محشر رو خاموش می کنه. باز در حدیث دیگه طرائف سید ابن طاووس روایتش رو نقل کرده، در جوامع روایه دیگه هم هست. شخصی نامه نوشت به امام رضا علیه السلام که من در مورد ایمان ابو طالب شک دارم. حضرت در جواب نوشت اگر در شک باشی نسبت به ایمان ابو طالب فمسیرک الی النار، به طرف آتش می روی. اما شما نگاه میکنید چقدر نسبت به حضرت ابو طالب این علمای اموی تاختن، پیروان بنی امیه، معاویه و پیروان او و علمایی که هستن به حضرت ابو طالب تاختن به جهت اینکه وجهه امیرالمؤمنین رو خراب کنن. مادر ایشون، مادر امیرالمومنین کسی بود که علی ابن ابی طالب رو در کعبه به دنیا آورد. اینا موحد بودن قبل از رسول خدا، دین حنیف داشتن، بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، مشرک و بت پرست نبودن. اما گفتیم معاویه و بنی امیه سعی در تخریب حضرت ابو طالب داشتن. یه نکته ای رو یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، یکی از علمای عربستان میگه شیعنی ابو طالب، ابو طالب من رو شیعه کرد. اول قرن حاضره، ابو طالب من رو شیعه کرد، شیعنی ابو طالب. چرا؟ میگه من کتابها رو که میخوندم می دیدم که جناب ابو طالب از کودکی، از 8 سالگی رسول خدا رو در تحت تکفل گرفته و تا دم مرگ از ایشون حمایت و حفاظت کرده، جان رسول الله رو حفظ کرده. بعد اینا میگن که این اسلام نیاورده میره جهنم. از اون طرف می دیدم ابو سفیان، شما می دونید تو مکه و مدینه اینا بازار ابو سفیان الان دارن، خیلی براش احترام قائلن ابو سفیانو. می دیدم ابو سفیان تا موقعی که رسول خدا در مکه بود که آزار می دادیشونو، قصد کشتنشو داشت. وقتی هم که رفت مدینه چند تا جنگ را انداخت با رسول الله. آخرش هم در فتح مکه از ترسش اسلام آورد. تازه بعد از رحلت رسول الله هم چقدر فتنه‌گری کرد. بعد اینو میگن میره بهشت چون اسلام آورده. یعنی علمای اونها، علمای عربستان، وهابی ها و سلفی ها و اینا قائلن ابو سفیان اهل بهشته چون اسلام آورده. بعد ابو طالب که فدایی رسول الله بوده و حمایت رسول الله رو به عهده داشته بره جهنم. گفتم این از عدالت خدا به دوره، نمیشه یه کسی اینقدر جانفشان پیامبر باشه بره جهنم، بعد یه کسی شمشیر بکشه بارها رو رسول الله، فرزندش نوه ایشونو بکشه، نوش نوه پیامبر رو بکشه، او بخواد بره بهشت. خب معاویه با علی ابن ابی طالب مگه نجنگید؟ یزید مگه با حسین ابن علی نجنگید؟ اینا فرزندان ابو سفیان هن دیگه. حضرت حمزه رو میگه اینا به شهادت نرسوندن. چجور میشه این میره بهشت بعد او میره جهنم؟ میگه خیلی تو خودم درگیری داشتم، انسان منصفی بود، اهل سنت بوده، تا اینکه یکی از دوستانم سفری داشت به عراق، اونجا با شیعیان آشنا میشه. اونا چون اونجا از کتب شیعه نیست که طرف بخواد بخونه و مراجعه کنه، تمام مدارسشون، حوزه هاشون همه به سبک وهابی و سلفی هست. به دلیلی سفر کرده بود عراق، میگه آمد به من گفت من در عراق یک مذهبی رو دیدم که اینها به رفیق تو خیلی علاقه دارن و اهل بهشت میدونن. رفیق تو یعنی ابو طالب رو میگه. میگه براش گفته بودم که چجوری میشه آخه این بحثی که تو دلم بود رو با این دوستم مطرح کرده بودم. گفتم کیا؟ گفت شیعیان. شیعیان قائلن ابو طالب اهل بهشته و ابو سفیان اهل جهنمه. میگه این مطلب منو وادار کرد که برم دنبالش، تحقیق کنم ببینم مذهب شیعه چه مذهبیه. میگه همین شد که من آمدم و شیعه شدم. لذا میگه شیعنی ابو طالب، ابو طالب منو شیعه کرد، اصلا به خاطر ابو طالب من آمدم و شیعه شدم. حضرت ابو طالب خودش خیلی مقامی دارن، خودشون خیلی مقامی داره. یه داستانی عرض کردم، در فتح مکه رسول خدا امان دادن. خب اینا خیلی جنگیده بودن دیگه، بدر و احد و چقدر از جنگا رو بیشتر اینا رو انداخته بودن، چقدر از دوستان پیامبر و مؤمنان اینا کشته بودن، که رسول خدا عفو عمومی داد. بعد دو سه نفر رو فرمود اینا مشمول عفو نمیشن، اینا رو کنار خانه خدا دیدید گردن میزنید. رسول خدا شروع، امیر مؤمنان وارد مکه که شدن، در جستجوی اینا برآمدن، شنید اینا تو خانه امهانی، خواهرش، خواهر امیرالمومنین امهانی، رفتن اونجا پناه بردن. امیرالمومنین که وارد شد، امهانی خواهرش دوید جلو، مچ دست امیرالمومنین رو گرفت که دست به قبضه شمشیر نبره و شروع کرد التماس کردن، علی جان اینا به من پناهنده شدن. و پناه بردن. در عرب در قدیم یه رسمی بود که وقتی کسی به کسی پناهنده میشد، پناهش میداد، گاهی وقت تا پای جان وامیستاد. الان نمیدونم باشه این رسم و رسوم اونا، ولی قدیم بود. میگه التماس کرد که امیرالمومنین منصرف شد، آمد پیش رسول خدا، گفت یا رسول الله اینجور شده، اینا پناه بردن به خانه امهانی خواهرم و اونجا که رفتم امهانی مچ دستم رو گرفته بود، التماس کرد. رسول خدا فرمود به خاطر امهانی میبخشم شونو، پناه بردن به ایشون. بعد امیرالمومنین گفت یا رسول الله یه چیزی بگم، درسته من منصرف شدم، ولی هر کاری کردم دست مچ دستم رو نتونستم از دست امهانی بیرون بکشم، خواهرش. اونقدر میگه قدرت داشت علی ابن ابی طالب که خودش پهلوان عالمه، میگه مچ دستم رو نتونستم از دستش آزاد کنم. رسول خدا خندید فرمود مردم اگر همه فرزندان ابو طالب بودن، همه شجاع و پهلوان میشدن. که خود همین امهانی حبیره فرزند همینه، یک یلی بود، پهلوانی بود، پهلوانی بود نامدار تو عرب، زبان زد بود پهلوانیش، که خواهرزاده امیرالمؤمنین میشد. که رسول خدا فرمود اگر مردم همه فرزندان ابو طالب بودن، همه شجاع و پهلوان بودن. اینم از مظلومیت امیرالمؤمنینه، اینم خودش سنان از مظلومیت امیرالمؤمنینه که نسبت به پدر ایشون اینجور میگن. حالا روایات باز در اصول کافی و جاهای دیگه در مورد شأن حضرت ابو طالب هست که ایشون امت واحده محشور میشه. حضرت ابو طالب امت واحده محشور میشه. در معنای امت واحده که به چه معناست امت واحده؟ جناب ابن عربی یه بحثی دارن در مورد امت واحده، مضمونش اینه، مضمونش رو عرض میکنم. در قیامت، در عالم محشر، که هر کسی با امام خودش مشهور میشه. یوم ندعو کلو اناسن به امامهم، هر کی با امامش و پیشواش مشهور میشه در قیامت. بعضیا با پیامبران مشهور میشن، بعضیا با امامان، حالا اون امامی که پیشوای او بوده. که رسول خدا هم روایت داره، انبیا رو دیدم، بعضی انبیا بودن امتهای زیادی داشتن، بعضیا بودن یه عده قلیلی دنبال روشون بود، بعضی بودن یکی دو نفر دنبال رو داشتن، که اینا هم خودشون یه امتن. این چند نفر خودشون میشن یه امت، یعنی یک شأنیت خاصی دارن در یک زمان و مکانی واقعا، که به اون دین فقط همون چند نفر معتقدن. اینا یه امت کوچیک میشن. خب یه موقع ببین امت اسلامه، چند میلیون مسلمان هستن، ولی در یه زمانی در یه گوشه ای از دنیا یه پیامبری هست 5-6 نفر فقط پیرو داره، اونا غیر پیامبر ما هستن، پیامبرشون، اونا یه امتی هستن. حالا یک موقع در یه شرایطی یک کسی هست بر دین حق، فقط یک نفر بر این دین، این میشه امت واحده، این میشه امت واحده که از اون دین، اون راه و روش، اون منش فقط یک نفر هست در کل عالم. حالا پس این روایت که میگه ابو طالب امت واحد محشور میشود، یعنی یه خصوصیتی داره ایشون که هیچ کس اون خصوصیت رو نداشته و خودش یک امت خاصه، خودش یک امت خاص محشور میشه. روایت امام صادق علیه السلامه که ابو طالب امت واحد است، خودش یک امته. به تنهایی روایت داریم المؤمن وحده جماعه، مؤمن تنها هم که باشه جماعته، لذا ایشون هم به تنهایی خودش یک امته. که امیرالمؤمنین آقا میفرماد روز قیامت غیر از ما اهل بیت نور تمام اهل محشر رو نور ابو طالب خاموش میکنه، یعنی شدت نورانیتش به قدری حتی انبیا رو هم استثناء نکرد. آقا امیرالمومنین انبیا رو هم استثناء نکرد، فرمود غیر از ما اهل بیت، که اون 12 امام و 14 معصوم چنین مقامی دارن، ایشون چنین عظمتی دارن و باید هم چنین باشد، که خودش پدر امیرالمؤمنینه، تکفل رسول الله رو به عهده داشته، مثل فرزندش بوده، همون چنان که فاطمه بنت اسد رسول خدا فرمود مثل مادر میمون برای من، که قضا رو از دهن بچه خودش میگرفت به دهن من میگذاشت، بچه های خودش گرسنه بودند، من رو اول سیر میکرد، رسول خدا میفرماد اون موقعی که در خانه حضرت ابو طالب بودن. فاطمه بنت اسد میفرماد وقتی حامله بودم به علی ابن ابی طالب، به مقابل بت‌ها که میرسیدم لگد میزد به من تو شکمم، که من صورتم از اینا برگردونم، لگد میزد، نمیگذاشت که من روبروی بت مثلا قرار میگرفتم، چون مکه کعبه بت گذاشته بودن، که بت شکن تاریخ امیرالمؤمنین، که بت‌های مکه رو با رسول الله شکستن. که در مورد ایشون باید بیشتر از این کار بشه، بیشتر از این باید کار بشه. شما ببینید وهابی ها اینا از یزید و معاویه طرفداری میکنن، از یزید که نوه پیامبرشون رو کشته طرفداری میکنن، مخصوصا جدیدن که خیلی زیاد شده. با اینکه بزرگان اهل سنت کافر میدونن یزید رو، بزرگان محققان اهل سنت یزید و معاویه رو کافر و فاسق میدونن، ملعون میدونن. یه داستانی نقل از جناب عبدالرحمن جامی. عبدالرحمن خیلی شوخ طبع بوده، جناب جامی علامه ذوالفنونی هم بوده. یه بار یه شخصی میاد پیش ایشون میگه که مولانا مزید، اسم یه عالمی بوده، مولانا مزید اسمش مزید بوده، میگوید که لعن بر یزید جایز نیست چرا که اهل قبله است. چون اهل قبله است مسلمونه، نمیشه لعنتش کرد، نوه پیامبرشونو کشته با اون وضع. نظر مولانا جامی چیست؟ جامی برمیگرده میگه صد لعنت بر یزید و صد دیگر بر مزید. صد دیگر بر مزید ایهام داره، یکی یعنی بر اون مولانا مزید، یکی صد دیگر بر مزید یعنی زیادتی، صد دیگر زیادت بشه بعد بر این لعنت. حالا چرا اینا از معاویه و یزید طرفداری میکنن؟ اینا از معاویه و یزید خط قرمز گذاشتن که شما به عثمان حمله نکنی. خودشون خیلی قبول ندارن یزید و معاویه رو، میدونن چه جنایت هایی کردن. کسی که زناکار و قمارباز و شرابخار و اینها بوده، این که حمایت نمیشه کرد ازش. آخه کتب خودشون هم نوشتن اینا رو. اینا خط قرمز گذاشتن شما به عثمان نرسی. تازه عثمان رو هم خیلی از محققانشون قبول ندارن، چون کارهایی کرده که از قابل دفاع نیست. ولی میگن اگر ما عقب نشینی کنیم شما میرسید به ابوبکر و عمر. لذا خط دفاعی رو گذاشتن یزید و معاویه که شما قصد اون خلفا رو نکنید. خط قرمز گذاشتن. حضرت ابو طالب باید خط قرمز شیعه باشه، ایمان ابو طالب. چه جنایت های معاویه مرتکب شد غیر از جنایت های یدی اجرایی؟ چقدر جنایت های فرهنگی کرد؟ چقدر احادیث در دوره معاویه جعل شد؟ حالا اینکه چقدر شیعه کشت، مجلسی، علامه مجلسی میگه در دوران معاویه 40,000 شیعه کشته شد. خیلی عددیه، 40,000. 40,000 شیعه کشته شد تو زندان ها، تو جنگ ها، تو درگیری ها، تو مثلا بازجویی ها از شهرهای مختلف شیعه ها رو جمع می کردن. و غیر از اینها چقدر جنایت های فرهنگی کرد، چقدر روایات جعلی درست کرد. خدا لعنتش کنه انشاءالله. اما آقا موسی بن جعفر، وقتی امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، هشام ابن سالم که یکی از شیعیانه میگه ما آمدیم مدینه که ببینیم امام بعدی کیه. تقیه به قدری شدید بود، اینجور نبود که امام صادق علنن بگه آقا امام بعد از من فلانیه، از ایشون باید تبعیت کنید. میگه من و مؤمن و طاق با هم بودیم. که حالا جالب، این مؤمن الطاق خیلی از شاگردان امام صادق و خیلی حرف بزن بود، خیلی بحاث، و که بعد از رحلت امام صادق یه بار ابو حنیفه ایشونو دید، برگشت گفت خب امامت مرد، بالاخره امامتون مرد. گفت بله امام ما مرد، ولی امام تو تا روز یوم الوقت المعلوم زنده است. منظورش شیطان بود، شیطان لا یوم الوقت المعلوم. گفت بله امام ما مرد، اما امام تو تا الى یوم الوقت المعلوم زنده است. میگه با مؤمن الطاق آمده بودیم مدینه ببینیم امام بعدی کیه. خیلی هم میگه جاسوس ها گذاشته بودن که ببینن شیعه دور کی جمع میشه. میگه ما رفتیم سراغ، اشتباه نکنم، عبدالله ابن جعفر که ادعای امامت کرده بود. رفتیم ببینیم ایشون امام هستن، اینا هم عالم بودن خودشون دیگه. دو تا سوال که کردیم دیدیم اصلا خیلی پرته از مرحله. میگه آمدم بیرون و حیران، چه کنیم کجا بریم. میگه تو دلم گفتم برم سراغ زیدیه، برم سراغ قدریه، برم سراغ مرجعه، چون اینا فرقه های مختلف اسلامی بودن دیگه. کجا برم؟ خدایا کمکم کن. تو همین هین میگه یه پیرمردی آمد جلو به من با دست اشاره کرد بیا. میگه به مؤمن الطاق گفتم انا لله و انا الیه راجعون، فکر کنم کارمون تمومه، تو از من فقط فاصله بگیر، این جزء جاسوساس احتمالاً، ما رو کمین کرده، تو فقط فاصله بگی نفهمه تو با منی. میگه اونم سرش انداخت پایین و یواشکی مثلا من با این نیستم، رفت و منم دنبال این راه افتادم. کوچه پس کوچه رد شدیم، رسیدیم به در خانه آقا موسی بن جعفر، اشاره کرد با دستش به در خانه و رفت. میگه آمدم در خانه، غلامی آمد بیرون گفت هشام؟ گفتم بله. گفت بیا داخل. میگه داخل که شدم آقا موسی بن جعفر رو دیدم که سلام کردم بدون اینکه حرفی بزنم، گفت نه زیدیه نه قدریه نه مرجعه، بیا پیش ما. یه گل از گلم شکفت. گفتم آقا امام شما هستید، امام ما. حضرت فرمود من کی چنین حرفی زدم؟ یه فهمیدم اشتباه پرسیدم سؤالو، سؤال تقیه است، جوری باید سوال بپرسی جواب و درست دریافت کنی. یه برگشتم گفتم که آقا آیا خبر دارید عبدالله ابن جعفر ادعای امامت کرده؟ حضرت فرمود او نمیخواهد که خداوند پرستیده شود. حرفو داشته باشیم، او نمیخواهد که خداوند پرستیده شود. بعد میگه صحبتو ادامه دادم که آیا شما امامی دارید؟ شما امامی داری خودت؟ امام که دیگه امام نداره دیگه. فرمود خیر. میگه فهمیدم خب منظور امام خودمم. بعد مطالبی واز میکنه برای هشام که دیگه میگه مطمئن شدم که خود حضرتن. بیرون که آمدم مؤمن الطاق آمدم تو میدان و دیدم شو. گفت چی شد؟ گفتم پیدا کردم. گفت چی رو پیدا؟ گفتم امامو پیدا کردم، براش بازگو کردم. میگه پشت سر ما ابوبصیر و زرارن ابوبصیر و دیگران هم از شیعیان آمدن و رسیدن خدمت حضرت، و اونها هم در عین تقیه، فقط حضرت میفرمود صداتون در نیاد، حرفی چقدر در تقیه بودن، چقدر در تقیه بودن که یواش یواش شیعیان اجتماع کردن دور ایشون. حضرت فرمود او نمیخواهد خداوند پرستیده شود. قبلا این مبحث رو گفتیم برای عزیزان، خداوند به وسیله حجتش پرستیده می شود. بنا عرف الله و بنا عبد الله، به وسیله ما خدا شناخته می شود و به وسیله ما خداوند پرستش می شود. حدیث آقا امام رضا علیه السلام، سلسله الذهب، از پدرانشون از رسول خدا، ان الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. فرمود لا اله الا الله شرط و شروطی داره توحید. این نیست که هر کی بگه لا اله الا الله ازش پذیرفته بشه. من شرط لا اله الا الله هم. چرا؟ اینو قبلا چند بار برای عزیزان باز کردیم. چجوری شرط لا اله الا الله امام شرط لا اله الا الله؟ چون الله رو کی میشناسه؟ کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ هر کسی یه خدایی معرفی میکنه. آیه قرآن میفرماد سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه اینان میگویند. یعنی هرچی اینا میگن خدا نیست. پس اونی رو که میپرستن خدا رو بگید نمیپرستن. چون وقتی معرفی میکنه خدا رو، خدا میگه من این نیستم که این داره میگه، اون یه چیز دیگه رو داره میگه و یه چیز دیگه رو داره میپرسته. الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص، اونا خدا رو میشناسن و عبادت میکنن. پس از طریق اونها میشه خدا رو شناخت که کدوم خدا؟ اون خدایی که حجتش میگه، اون خدایی که این آقا حجتشه، خدایی که این میشناسه، من اون خدا رو میپرستم. یه نکته تفسیری بگیم عزیزان، هیچ مفسری من ندیدم این نکته رو اشاره کرده باشه. دقت کنید، شاید قبلا گفته باشیم برای بعضی از عزیزان، شیطان وقتی با خداوند محاجه کرد، گفت همه رو اغوا میکنم، همه رو گول میزنم، الا عبادک منهم المخلصین. ترجمه های قرآن رو نگاه میکنید، نوشتن مگر عباد مخلص تو، همه رو اغوا میکنم گول میزنم مگر عباد مخلص تو، در حالی که این ترجمه ناقصه. چرا؟ نگفت الا عبادک المخلصین مثلا، گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر عبادی که از ایشانند مخلصین. خب چه فرقی میکنه؟ فرقش اینجاست. اونجا فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، فقط این عباد مخلص خدا رو درست ستایش میکنن، درست معرفی میکنن، خدا رو میشناسن. خب اون عباد مخلص کیان؟ امامه، امامون عباد مخلصه. شیطان نگفت من اون عباد مخلص رو نمیتونم گول بزنم، گفت من هم المخلصین، اون بندگانی که از آنها هستن مخلصان، مخلصین از اونان. یعنی یه عده‌ای هستن که امام از اونهاست، اونایی که دور امام جمعن، ان شیعتنا منا، شیعیان ما از ما هستن. اونایی که دور امامن، منهم المخلصین الا عبادک منهم المخلصین، اون بندگان تو که مخلصین از اونها هستن. دقت فرمودی چی شد؟ فرمود شیعیان ما از ما هستن. شیطان گفت من به اینا نمیتونم کاری کنم، اونایی که امام دارن و غیر از اونا اصلا خدا رو پرستش نمی کنن. در حقیقت در مجاز شاید عبادت کنن، در حقیقت فقط کسی میتونه خدا رو پرستش کنه که قائل به حجت باشه، حجت خدا رو بشناسه، حجت خدا رو در زمین بشناسه، قائم مقام خدا رو بشناسه، نماینده خدا رو در زمین بشناسه، اون فقط میتونه خدا رو پرستش کنه. لذا امام هشتم فرمود ما شروط لا اله الا الله ما ایم. از قرآن بازم بگیم، یکی از مبانی شیعه، مبانی تشیع، اینه که خداوند به وسیله حجتش شناخته می شود. بنا عرف الله، بنا عبد الله، لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله. اگه ما نبودیم خدا شناخته نمی شد، اگه ما نبودیم خدا پرستش نمی شد. طرف هوای خودشو می پرسته، فکر و ذهن خودشو می پرسته. آیا از قرآن هم آیه‌ای دارید که خداوند به وسیله حجتش پرستیده می شود؟ میگه به آقا موسی بن جعفر وقتی گفتم ادعای امامت کرده، گفت او نمیخواهد خدا پرستیده شود. امامت چیزی نیست که از کسی از طرف خودش در بیاره، امامت اون انسانیه که خدا به وسیله او پرستش میشه. در قرآن مدرکی دارید بر این مطلب که خدا به وسیله حجتش پرستیده بشه؟ بله. کجا؟ قبلا باز گفتیم برای عزیزان، حالا امشبم عرض میکنیم، فقط خیلی سریع از روش عبور میکنم. یک داستان حضرت آدم و شیطان. شیطان چند هزار سال عبادت کرد خدا رو، ولی خداوند در مورد شیطان فرمود کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. آقا کافر بود یعنی خدا رو قبول نداشت؟ اصول دین چند تاست؟ چند تاست؟ 5 تا. اول توحید. شیطان توحید رو قبول نداشت که خدا گفت کافره؟ نه خیر، توحید رو قبول داشت. از کجا میگید؟ از آیه قرآن. گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، خدایا انا خیر من، من بهتر از آدمم، من رو از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی، پس قبول داره خدا خالقشه. توحید رو انکار نکرده که شیطان، خدا رو قبول داره، اصلا داره با خدا حرف میزنه، خدا رو قبول داره، داره با خدا حرف میزنه، پس چجوری کافره؟ شاید کسی بگه خب شیطان قیامت رو قبول نداشت، معاد اصول دین دیگه. آیه قرآن چی میفرماد؟ شیطان گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. پس قیامت رو هم قبول داره. عبادت هم که میکنه، خدا رو هم قبول داره، قیامت هم که قبول داره، پس چی رو قبول نداشت؟ حجت خدا رو که حضرت آدم علیه السلام باشه، ولایتش رو نپذیرفت. خداوند فرمود کان من الکافرین، شیطان کافره چون حجت من رو قبول نکرده. یعنی کافری نیست که خدا رو قبول نداشته باشه، قیامت رو قبول نداشته باشه. کافر اون کسی که حجت خدا رو قبول نداره. اینم سند قرآنیش. باز دیگه سند داریم از قرآن؟ بله. اذا حضر یعقوب الموت، انگامی که مرگ حاضر شد در نزد یعقوب، حضرت یعقوب به پسرانش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من چه چیزی را می پرستید؟ باید می گفتن رب العالمین را می پرستیم، الله را می پرستیم، ها؟ باید چنین چیزی می گفتن دیگه. ولی چی گفتن؟ گفتن نعبد و الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله هم واحدن و نحن له مسلمون. گفتن خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم. نگفتن مثلا رب العالمین یا الله یا هر چیز دیگه، اسم دیگه ای رو. گفتن خدای تو را می پرستیم. خداوند در سایه حجتش شناخته میشه اصلا، کدوم خدا؟ و الا فرعون هم میگفت انا ربکم الاعلا. شاهد بعدی، سحره موسی، سحره فرعون وقتی معجزه حضرت موسی علیه السلام رو دیدن ایمان آوردن، چی گفتن؟ گفتن آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. گفتن ایمان آوردیم به رب العالمین، رب موسی و هارون. اگر می گفتن ایمان آوردیم به رب العالمین فقط، فرعون کارشون نداشت، می گفت باش اشکال نداره، رب العالمین منم، به من ایمان آوردید. کدوم رب العالمین؟ میگه اون رب موسی و هارون، اون خدا رو، خدای موسی و هارون رو میگیم. خدا در سایه حجت شناخته و پرستیده میشه، ولا کدوم خدا رو میپرستی؟ بازم شاهد دارید؟ بله، قرآن پر از این حقایق. سوره ای که خیلی در ماه رجب تاکید شده روش چیه؟ سوره کافرون. چرا؟ سوره کافرون سوره ولایته، منتها هیچ کس نمیدونه چرا سوره ولایته. حالا میگیم مختصر چون وقت گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بگو ای کافران، بگو ای کافران. اینا کافرن، کسایی که پیامبر داره با اینا حرف میزنه. اینایی که کافرن یعنی دین ندارن دیگه، ها؟ نه، دین دارن، چون آخرش فرمود لکم دینکم ولی دین، دین شما برای شما، دین من برای من. پس کافری نیست که دین نداشته باشه، دیندار کافر. کافر چه کسی است؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بگو ای کافران، من نمی پرستم آنچرا شما می پرستید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما نمی پرستید آنچرا من می پرستم. یعنی اگر کسی نپرستد آنچرا رسول خدا می پرستد، کافر است. فقط مؤمن کسی است که بپرستد آنچرا که رسول الله می پرستد. و کسی هم که میخواد بپرستد آنچرا رسول خدا میپرستد، باید رسول الله رو به رسالت قبول داشته باشه که بگه من خدای اینو میپرستم، و الا میشه جز کافران. کفار عبادت میکنن، از همین آیه می فرماد لا اعبد ما تعبدون، من نمی پرستم آنچه رو شما می پرستید. پس اونا می پرستن یه چیزی رو، اونا خدا رو می پرستن، منتو کدوم خدا رو، کدوم خدا رو می پرستن؟ دین هم دارن، دین دارن، خدا می پرستن. اما میگه اگر خدای من را نپرستید کافرید. پس خدای من رو که میپرستی، من خدای من رو، وقتی منو خدای منو میپرستی باید منو بشناسی و من رو حجت او بدانی که خدایی که این میپرستد من میپرستم. اینجوری میشی مؤمن، خداوند به وسیله حجتش شناخته میشه. کدوم خدا؟ خدایی که رسول الله میگه، خدایی که امام من میگوید که حجت اوست. حالا ادامه داره این سوره بحثش، تکرار آیش تکرار نیست. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، دوبار تکرار شده دیگه، تکرار نیست. بحث ادامه حجتی که باید باز بشه که هر زمانی حجتی دارد خداوند که به وسیله او خداوند پرستیده می شود. اینها عارفان به حقن، اینها عارف به حقن. من مات ولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتل جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمان را، امام زمانش را نشناسد، به مردن جاهلیت مرده است. اون کسی که زمان امام صادق باید امام صادق رو بشناسه. اون کسی که زمان آقا موسی بن جعفره، اگر آقا موسی بن جعفر را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. فلا انتم عابدون ما اعبد، نمی پرستید آنچه را من می پرستم. به این سادگی نیست که هر کی بگه خدا هست موحد شد. و بحث حجت و امامت فقط بحث رهبری نیست که فکر کنیم شیعه میگه رهبری جامعه باید به دست امامان اهل بیت باشه. اصلا پرستش خداوند به این واسطه است، دین به واسطه امام صورت میگیره. معرفت الله، عبادت الله، بندگی به این طریق حاصل میشه. میگه آقا موسی بن جعفر یک شخصی بود در زمان ایشون تو مدینه، خیلی اهل عبادت بود، شخصی بود خیلی اهل عبادت و مراقبه، و جوری که حاکم مدینه از این میترسید با این روبرو بشه، چون علنا امر به معروف و نهی از منکر میکرد. یعنی چی داشت؟ خمیر مایه الهی داشت. آقا موسی بن جعفر رفت سراغش، گفت فلانی بیا، تو آدم خوبی هستی ولی باید بری دنبال معرفت الله، دنبال معرفت. گفت یعنی چی کار کنم آقا؟ دستگیری کرد حضرت ازش، حضرت ازش دستگیری کرد. گفت یعنی چی کار کنم؟ گفت برو علم کسب کن. گفت کجا؟ گفت همین مدینه، فقهای مدینه هستن، برو بنویس مطالب رو، یادداشت کنیم معارف رو. رفت مدتی پای درس علما تمامم می نوشت، مثل الان نبود که ضبط بشه شما هم تنبلی کنید ننویسید، اونا دقیق می نوشتن. چون الان به بهانه اینکه ضبط میشه طرف دست به قلم نمیشه، ضبطم که حالا میره تو بایگانی دیگه. خلاصه مطالب رو می نوشت. بعد از این مدتی آمد خدمت آقا، آقا نگاه کرد گفت اینا باطله، همه اینا باطله، بریز دور. گفت چه کنم؟ گفت برو دوباره دنبال معرفت. این رفت دوباره پیش استاد دیگه نوشتن آورد، باز حضرت گفت اینا همه باطله، بریز دور. این دیگه گفت آقا جان خودت بگو چه کنم، شما بگو. گفت بعد از رسول خدا رهبر، اون دستگیر، اون امام کی بود؟ اینا همه رو بریز دور که میگن فلانی به خلافت رسید و فلانی. اون کسی که امام مؤمنان بود علی ابن ابی طالب بود و بعد از ایشون امام حسن، یکی یکی گفت تا آقا امام صادق علیه السلام. بعد گفت خب آقا الان کیه؟ گفت بگم میپذیری؟ گفت بله آقا. فرمود منم، اون واسطه فیض خدا الان منم. گفت آقا یه آیتی، یه علامتی، یه چیزی نشونم بده. حضرت گفت برو کنار اون درخت، درخت حالا درختی بود، گفت برو از قول من بهش بگو فلانی میگه بیا. رفت کنار درخت، گفت آقا موسی بن جعفر میگه بیا. میگه درخت زمینو شکافت، اومد خدمت آقا موسی بن جعفر. البته شبیه به این رو در مورد رسول خدا هم داریم که آقا امیرالمؤمنین میفرماد. بعد میگه حضرت گفت برگرد برو سر جات. میگه درخت رفت سر جاش. میگه این افتاد به دست و پای حضرت. یکی از بستگانشون میگه ما دیگه ندیدیم این با کسی حرفی بزنه، دنبال عبادت خودش و دنبال ذکرش و اصلا جدا شد از مردم. شکار میکنه امام، امام کارش دستگیریه اگر نفس آماده ببینه. نفس آماده ببینه شکار میکنه طرفو، که تحصیل علمم باید کنه، دنبال معرفتم باید بره، بنویسه، کار کنه. تا حالا یک دستی از غیب برون آید و کاری بکند، پرده بزنن کنار. چقدر از امامان ما دستگیری میکردن، عارفان بلند پایه‌ای پرورش دادن. حالا در میان امامان ما همه باب الحوائجن، اما سه نفرم که اینا معروف شدن به باب الحوائج، یکی حضرت علی اصغر، یکی آقا قمر بنی هاشم و یکی هم آقا موسی بن جعفر. تو میان امامان ما آقا موسی بن جعفر معروفن به باب الحوائج، یعنی هر کسی هر حاجتی داشته باشه بهش میده. باب الحوائج یا موسی بن جعفر. بریم امشب در زندان آقا موسی بن جعفر. ای جان که صدای دعا و ذکر و مناجاتش از زندان بلند بلند دائم. اللهم انی أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. میگه خیلی آقا موسی بن جعفر اینو میگه. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت. والعفو عند الحساب. یه ذکر دیگه هم خیلی میگفت عشق میری، میگفت از و مزدم با من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدا یا گناه بندت بزرگه ولی احسان تو بزرگتره، گناه من زشته ولی عفو تو خیلی زیباست. عظم الذنب من عبده فلیحسن العفو من عندك. وقتی آقا زندان بود، هارون ملعون گفت ایشون رو یه جور شکنجه کنید. چه جور شکنجه کنید؟ خیلی اهل عبادته، یه زن رقاصه بفرستید اونجا تو زندان جلوه ایشون برقصه، ایشون رو آزار بده. یه زن رقاصه‌ای رو فرستادن تو زندان، عصری رفتن سراغش، دیدن این زن صورت رو زمین گذاشته گریه میکنه، میگه عظم از ذنب من عبده فلیحسن العفو من عنده. گفتن تو را آوردیم اینجا اینو اذیت کنی. گفت شما نمیدونید این کیه، این خاکیا رو افلاکی میکنه، سوز عبادتش منو دیوانه کرده. آقا جان یه زن روز بی و رقاصه رو متحول میکنی آقا، آقا جان دست بارم بگیر مولا، یا باب الهوای یا موسی بن جعفر یا باب الهوای یا موسی بن جعفر یا باب الهوای یا موسی بن جعفر. قل و زنجیر تو سیاه چال به روایت 14 سال، آقا جان فدات بشم مولا، فدات بشم آقا، یه پوست و استخون مونده از آقا، مولا یا مولا، مولا یا مولا. وقتی آقا روز به زهر کین مسمومش کرده، اومدن ظاهر سازی کنن، یه مش از سران علما و شیعیان رو جمع کردن آوردن توی اتاق، گفتن ببینید آقاتون سالمه، نگید یه موقع شما کشتیدش. اینا وقتی نگاه کردن به آقا خواستن برن، آقا فرمود شیعان من به خدا اینا منو مسمومم کردن. صلی الله علی ابن رسول الله یا حجت الله لا خلقه. اجتماع کردن در زندان، یه وقت دیدن 4 تا غلام سیاه روی تخت پاره یه بدنی رو دارن بیرون میارن، داد میزنن، میگن هازا امام رفضه. این امام رافضی حالا یا موزب نجعفر آقا جان ببخشه یه چیزی بگم. میگن این تخت پاره کوتاه بود، از یه طرف سر آویزان شده بود، از یه طرف پاها آویزان بود، هازا امام رفضه. مولا دلتو ببر در زندان موسی بن جعفر، دم زندان بشین مثل اون شیعانی که منتظر آقاشون بودن که آقاشون از زندان آزاد بشه. یه وقت دیدن بدن ایشون رو بیرون آوردن. آقا جان یا موسی بن جعفر یا باب الهوائل، یا موسی بن جعفر یا باب الهوائل. آقا ما رو سیاهیم آقا، ولی به ولای خودت قسم از دشمنان شما بیزاریم مولا. به شما و دوستانتون عشق می‌ورزیم یا باب الهوا یا موسی بن جعفر یا باب الهوائل.